أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله عدالت و تقوم اون به اجتناب از صغائر بود. چیه این امروز؟ آیا اجتناب از صغیره مقوم عدالت هست یا نه؟ مرحوم نراقی و همینطور مرحوم صاحب جواهر و معروف عدالت رو متقوم به اجتناب صغائر ندانستند. استدلال شده بود در کلمات این دو بزرگوار بر عدم اخلال ارتکاب صغیره به عدالت به وجوهی که عده‌ای از اونها گذشت. از جمله استدلال به برخی از آیات بود جدای از اون آیاتی که در جواهر و در مستند آمده بود، برخی از آیات دیگر هم تو برخی از کلمات متأخرین عنوان شده، از جمله آیه 36 سوره شورا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این آیه هم عنوان کبائر الاثم و الفواحش درش آمده که انه مفروضشون اینه که بین کبیره و صغیره فرق باید باشه و الا تقسیم معاصی به کبائر و غیر کبائر محلی نداره. این آیه اون چه مفادش هست باز خیلی روشنه. این نیست که گیرم ما کبیره و صغیره داریم، از این آیه استفاده بشه که ما کبائر داریم و غیر کبائر یا کبائر و صغائر. بحث ما اینجا در وجود کبائر در مقابل صغائر نیست، بحث در اینه که آیا فعل صغائر مثل کبائر مخل به عدالت یا این که نه در اختلال عدالت بین ارتکاب و صغیر کبیره و صغیره فرقه. ولذا استدلال به این آیه اگر جا داشته باشه بر وجود صغیره و این که ما گناهان صغیره هم داریم، چون ذکر کبائر متقومه به اینه که مقابل اونها هم هست، مقابل اونها هم اسمشو بذارید صغیره، مهم نیست بر ما. اما آیا از این آیه استفاده میشه که ارتکاب غیر کبائر مخل به عدالت نیست؟ اگر یک ایهامی در دلالت برخی آیات قبل بود، اما در این آیه که ایهام هم نیست، چون این آیه در مقام اینه که فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا. خب برای کیا؟ للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. آخرت برای اینا خیره، کسایی که مؤمنن و توکل بر خدا دارن. خب دیگه بر کیا آخرت خیره؟ والذین، الذین هم نیست که وصف اونای قبل باشه، عطف بر اون قبلی هاست. الاخرت خیر للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. بعدش هم والذین استجابوا لربهم و اقاموا الحسنا، حالا یادم نیست دیگه دقیق، و امرهم شورا بینهم. خب این اصلا کجای این آیه مفادش اینه که ارتکاب غیر کبیره مخل به عدالت نیست؟ اصلا آیه در این مجال نیست، در این صدد نیست، در مسیر اینه که خلاصه آخرت موندگاری داره، خلاصه به درد اینا میخوره. به درد کیا میخوره؟ آخرت به درد، به نفع اوناییه که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اینا عاقبتشون در آخرت خوبه، اما در دنیا همشون عادلن. اینایی که آخرتشون خوبه، عاقبتشون خوبه، خدا میامرزتشون، سخائرشون هم میامرزه، کبائر هم که ترک کردن، عاقبتشون خوبه. خب اینها عادلن؟ اصلا من نمیدونم، بعضی جاها یه چیزی تو ذهن برخی از بزرگان که فرض شد بوده، الا ولابد دیگه بقیه نصوص رو بر اساس همونی که تو ذهنشونه میخوان دیگه تفسیر رو تبیین کنن. ولذا به نظر این آیه هیچ گونه دلالتی بر مسئله این که فعل صغیره مخل به عدالت نیست، هیچ گونه دلالتی نداره. اگر بپذیریم دلالت بر وجود صغیره هم داره، که حالا یک اشکال کلی قبلم گذشت بعدم اشاره خواهم کرد، از جمله آیاتی که باز بهش ممکنه استدلال بشه و از همین قبیله اینه که روز قیامت اهل معصیت و گناهکاران خلاصه وقتی که کتابشون رو میدن دستشون میگن یا ویلتا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. پس بنابراین صغائرم وجود داره، الکلام الکلام، صغائر وجود داره، اما فعل صغائر مخل به عدالت نیست. نهایت اینه که صغائر وجود داره، اما این که عدالت مشروط به اجتناب از اونها نیست هیچ موجبی نداره. ببینید اون چه از روایاتی که مرحوم نراقی هم مطرح کرده، فرموده ازش استفاده میشه که ما در گناهان صغائر ذنوب هم داری، ولذا خودش اصلا یک وجه مستقلی در بعضی از کلمات، خود نراقی هم همینطور مطرح شده، بر این که فعل صغیره مخل به عدالت نیست، اینه که مستفاد از نصوص متعددی وجود صغائر از ذنوبه در مقابل کبائر. اگر این رو ما بپذیریم، نهایت اینه که ما گناه صغیره داریم. دلالت اقتضاییش اقتضا میکنه که تفصیل بین صغیره و کبیره یه غرضی باید درش باشه، و الا اگر هیچی برش مترتب نشه لغوه. خب ما قبلا مواردی رو برای ثمره ذکر کردیم در کلام مرحوم تبریزی، در غیر کلام ایشان. علاوه بر اون چه گذشت یه نکته ای هم اینجا اضافه کنیم، و اون این که کافیه برای تقسیم گناه به صغیره و کبیره همین که بخوان بگن گناهان کوچک رو تکرار نکنید، چون گناه کوچک رو نتکرار نکنید، مرتکب نشید، چون وادارتون میکنه به کبیره هم. یعنی میخوان بگن آقا گناه کوچیک اب نداره، کوچیک، اما گناه کوچیک زمینه بر گناه بزرگ میشه، گناه کوچیک هم مرتکب نشید. صغیره و کبیره کردن، نه اینکه میخوان بگن مخل به عدالت نیست صغیره، نه اینکه میخوان بگن اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتل، اصلا فرض کنید اونم نداریم، نه اینکه میخوان بگن انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر، فرض کنید اینم نداریم، میخوان بگن آقا گناه صغیر انجام ندید چون یاد روی کبیره، که از بعضی از روایات به وضوح استفاده میشه، گناه کوچیکو انجام ندید چون یواش یواش شما رو به بیشتر از اون وادار میکنه. همو اول که طرف، ما یه مثالی داریم در فارسی، میگیم تخم مرغ دوز شطور دوز میشه، شاید کم عربی فی المجال چی گولون؟ خب کلام اینه که از همو اول که طرف شطور دوز نیست، اول شویه شویه از صغارش خب کوچیکا شروع میکنه، بعدم یواش یواش درشتر، بعدم اختلاسای دیگه که به حساب نمیاد. خب کلام اینه، نیاز نیست برای تصویر صغیره اینکه الا ولابد مخل به عدالت نباشه، نه مخل به عدالت هم هست. چرا گفتن صغیره؟ یه اثری داره تقسیم به این صغیره و غیره، این اثرش اینه که میخوان دعوت کنن بگن که آقا صغیره رو مرتکب نشید چون زمینه ارتکاب کبیره میشه. نه این که میدونم، این که نگفته اجتناب از خواهی من یه روایت نداشتیم که اجتناب از کبائر محقق عدالته، روایت ابن ابی یعفور منظورتونه، اون گفت معرفه نگفت عدالته، و لذا محققین گفتن این معرف منطقی نیست، یعنی بیان ماهیت نیست. اینجا آمده گفته که عدالتشو از کجا بدونیم؟ فرض کنید یه جایی گفته عدالت متقوم به اجتناب از صغیرم هست، اما از کجا بدونیم این آقا عادله؟ میگن اگر دیدید کبائر رو اجتناب میکنه دیگه اکتفا بکنید در حکم به عدالتش. خب چه ربطی داره؟
شما معرف هم بقیه که تعریف ماهوی میگرفتن،
نه همه اینجوری نمیگرفتن، نراقی اینجوری گرفت و اشتباه فرمود، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری معرف منطقی نگرفت، جمعی از بزرگان تصریح کردن و حتی به همین تعبیر که این معرف منطقی نیست. پس بنابراین ما یک وجه دیگری که برای عدم قطع صغائر مطرح می شد، همین تقسیم ذنوب به کبائر و صغائر در روایات، که با این بیانی که ما عرض کردیم مثلا هیچ دلالتی بر عدم اختلال ادارت و ارتکاب صغائر درش نیست. البته اون چه در روایات آمده قبلا اشاره کردیم، دیگه ما بعد این بحث وارد نشیم، علل اجمال عرض بکنم در روایات یک مضمون مختلفیه، بعضیاش ازش درش آمده کبائر اینا، که ازش استفاده میشه کبیره داریم، اما در مقابل کبیره چیه؟ اونیه که صغیره است یا کبائر ذنوب ایناست، در مقابل عبارت است از صغائر ذنوبی که اونام کبیرن. هیچ دلالتی بر این جهت نداره، یعنی تقابل در اینها بین کبیره و صغیره نشده، اقتصار شده در اینها به عنوان کبائر که ازش فهمیده میشه تقسیم به کبائر ذنوب و غیر کبائر ذنوب. اما غیر کبائر ذنوب یعنی صغائر، از این استفاده نمیشه. ولی در طائفه ای از این روایات تعبیر به صغیره آمده، از جمله صحیحه ابن ابی عمیری که قبلا گذشت. عمدتاً چند تا روایته و در همون صحیحه ابن ابی عمیر بود یا غیر اون، لا صغیرت مع الاصرار. ممکنه به این روایات استدلال بشه بر وجود گناه صغیره، ولی به نظر میاد این استدلالم استدلال تمامی نباشه، چون اون چه در این روایات آمده مثل اونی که در آیه آمده، کبائر ما تنهونهن، مقابلش فرزن صغائر ما تنهونهن. اما صغائر ما تنهونهن شد نسبی، یعنی به نسبت الى ما تنهونهن من الکبائر یا صغائر، ولذا این دلالت نمی کنه که صغیره به قول مطلق. جدای از این کلام اینه که اصلا عنوان صغیره رو به قول مطلق هم فرض بکنید در روایت، اثر عملی بر ابوابی که ما محط بحثمونه نداره و خصوصا در بحث عدالت. یعنی نهایت قضیه این شد، اصلا ما تحویل شما میدیم، میگیم در برخی از روایات آمده صغیره به قول مطلق نه صغیره بالاضافه. بهتر از این که دیگه نمیخواید، خب صغیره به قول مطلق. گناهان تنقسم الى کبیرتن به قول مطلق و صغیرتن به قول مطلق، لا کبیرتن و صغیرتن نسبیین، فرضاً اینجوری بود. اما هیچ ملازمه ای بین وجود گناه صغیره و عدم اختلال عدالت به ارتکاب گناه صغیره نیست. از باب اقتضا و دفع لغویت که خواستید گذشت، به وجوه متعدد این معنا مورد اشکال قرار گیره. نتیجه اینه که تا اینجا هیچ دلیلی بر عدم اختلال عدالت با ارتکاب صغیره تمام نبود. در جواهر استدلال شده، در اون چه در کلام نراقی بود در مستند همین مقداری بود، بلکه بخش از این مقداری بود که گذشت. مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده در کلامش بر عدم اختلال عدالت به ارتکاب صغیره به این که ذنوب صغار مغفورتو، که انه یک وجهیه بر این که عدالت مختل میشه. اگر ذنوب صغار مغفورتون، کلام اینه که مهم نیست دیگه بر ما این که عنوان صغیره داریم یا نداریم. اونی که از روایات و آیات استفاده میشه اینه که بخشی از گناهان مغفورتون، سمیتها صغیرتن اولا. مرحوم صاحب جواهر میگه خب این بخش از گناهان که اسمشو ایشون میذاره صغیره مغفور است. خب اگر مغفور است، تعبیر کرده فلا یحتاج فی غفرانها الى توبه، دیگه توبه هم درش لازم نیست، چون ان الله یغفرها، پس نباید عدالت مختل بشه با اینها. چرا؟ چون خدا طلبی دیگه از ما نداره. عدالت عبارت از طلبکاری خداست. مثلا خب اگر یک ذنوبی مغفور است، خدا لا یعاقب علیها، پس خدا دیگه از اون دیگه طلبکاری نخواهد داشت. اگر خدا طلبکاری نداره، پس بنابراین عدالت محفوظه، مثل اون جایی که خدا نهی نکرده که انهو. اینجور از عبارت صاحب جواهر برمیاد، یعنی استدلال کرده بر عدم اخلال صغائر به اینکه اینها مغفور است و فیه. این که خب اگر خدا فرض بکنید که میگه میبخشم مغفورتون، چه ملازمه ای داره با اینکه توبه از اون واجب نیست؟ توبه خودش یک تکلیفه، میبخشه خدا یعنی جهنم نمیبره به خاطرش، غفران خدا یعنی اینکه جهنم نمیبره، اما یکی از واجبات در شریعت توبه است. توبه یعنی چی؟ یعنی پشیمانی از گناه و عزم علی عدم العود. فرض کنید لا سمح الله یک کبیره رو شما مرتکب شدید و نبی یا وصی نبی به شما خبر داد که شما مغفورید در این قضیه، آیا معناش اینه که توبه واجب نیست؟ مغفورید یعنی چی؟ یعنی لا یعاقب الانسان علیه، نه اینکه لم یکلف بهی ولم یصدر منه معصیته. خب مقتضای اصلاحات ادله توبه اینه که از هر گناهی باید توبه کرد، از توبتو من کل معصیته، نه من کل معصیته غیر مغفوره. خب مغفوره باشه، اصلا خودش این یه تکلیفیه. حقیقت و توبه عبارت است از رجوع الالله. رجوع الالله یعنی بیان میکنن الندم علی ما فعل والعزم علی عدم العود. خب اگر کسی حالا گناهش هم بخشیده شده، اما این آقا هم پشیمان نیستم از گناه قبلم، بازم این گناه ها انجام میدم، گناه این خودش گناهه. یعنی ممکنه گناه قبلش عقوبت برش نشه، اما بر این گناه عقوبت بشه. این خودش یک حتک مولاست، نه پشیمان نسبت به اون سابقش، نه عزمی بر اجتناب از گناه آینده، یعنی ترک توبه. خلاف اطلاقات ادله توبه است اول. و ثانیاً گیرم توبه واجب نه، از باب این که توبه مال اون جاییه که احتمال ضرر درش فرض بشه و بعد از آنی که اون گناهی که طرف مغفور براش ضرری از اون ناحیه نیست، و گفتیم دیگه توبه خودش وجوب نفسی نداره. از کسی که گناه کرده توبه واجبه. کسی که گناه کرده اگر هنوز گناه نکرده، عزم بر ترک گناه فرضاً واجب نیست، ترک گناه واجبه نه عزم بر ترک گناه. اما کسی که گناه کرده توبه برش واجبه. توبه یعنی چی؟ عزم علی عدم تکرار و ندم و پشیمانی بر سابق.
بعد اونجا حضرت داره که نما شفاعتی لأهل الکبائر، از شخص سوال میکنه که مگر تو آیه نیامده که ولا یشفعون الا لمن ارتضا؟ اینا کسی که کبائر رو مرتکب میشه چطور مرتضا هست؟ بعد حضرت میفرمایند که کسی که توبه بکنه، یعنی اونجا داره که ما من مؤمنن،
کسی که توبه بکنه شفاعت مال اونه؟ نه اشتباه میفرماید، بخونه روایت رو ببینید نیست، شفاعت مال تائبینه.
میگه که باید همین که توبه بکنه و نادم باشه ما شفاعت نسبت به اون هست، اما کسی که میگه توبه نکنه،
آقای من شفاعت... کسی که توبه بکنه که دیگه ان الله یغفر الذنوب بالتوبه جمیعا، که دیگه نیاز به شفاعت نداره. نه قطعا روایت این نیست که میفرمایید، حالا بعد خواهید دید. پس بنابراین اشکال اول ما اینه که خود توبه وجوب داره، ولذا فرقی هم بین ذنب مغفور و غیر مغفور نیست. لو سلم ثانیان، لو سلم که وجوب توبه فرض نشه. بسیار خوب، خدا ذنوب صغار رو بدون توبه هم ان الله یغفرها، این شد و توبه هم لازم نیست. اما ذنوب صغار یه مغفورتون لا تخل بالعداله، یعنی من ارتکب الذنب الصغیر هو عدل غیر منحرف. آیا ملازمه بین این که خدا میگه میبخشمت و بین این که تو عادلی؟ میبخشم یعنی جهنم نمیبرم. ولذا اصلا کل، نه این که یک صغیره، این تجتنبوا کبائر ما تنهونه عنه نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی از صغار ولو متعدد واقع بشه. اما این متعدد واقع بشه توفر مع اجتناب الکبائر، اما کسی که مرتکب صغائر میشه آیا این غیر منحرف؟ حالا مستقیم؟ آیا ملازمهی بین غفران به معنای عدم عقاب و بین استقامت، عدم انحراف و عدم اعوجاج آیا هست؟ اصلا من تعجب میکنم وقتی این استدلال از مثل صاحب جواهری میبینم، تو کلمات غیر جواهرم آمده. آخه کجای این دلیل که ان الله یغفر دلالت داره بر این که فهو لیس بمنحرفن؟ خدا نادیده میگیره، جهنم نمیبره، اما این که این آقا عدل تقبل شهادتو و یصح الاقتداء به و یجوز ان یکون قاضیا و یجوز ان یکون حاکم المسلمین، آخه اینا رو از کجا اینا زمیمه میکنن؟ اینا حتی با استحسان هم جور در نمیاد. میبخشه اما میگه عادلی؟ نه، عادل نیستید به این معنا که کجیه، اما جهنم نمیبرن. دلیل داره، دلیل داره که توبه، و اونم بعید نیست. خود توبه، توبه موجب استقامته، توبه موجب استقامته. ببینید فرق بین این کسی که او رو جهنم نمیبرنش، کجه این آقا، یه لحظه کجه، اما یک کجیه که جهنم نمیبرنش، چون کارهای خوبی هم داره، یا دروغگوه، خیلی هم دروغگوه، اما جهنمش نمیبرن مثلا چون حاتم طائیه. اما این معناش اینه که خبرش حجته، شهادتش قبوله. آی من اصلا چه ربطیه بین این دو؟ اینا چیزی تو ذهنشون آمده، این آقایی که مغفور له پس آدمه مستقیمی هم هست، یه آدمی، آدمو جهنم نبرن، اهلیت پیدا کرده و رو جهنم نبرن، اما این معنیش اینه که آدم مستقیمیه، مناسب باب شهادت و اخبار و مواردی از این قبیله. من به نظرم این دلا این ممثال این دلیل اشعاری به عدالت نداره فضلا عن الدلاله. شلون؟ لا، شرطه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه.
خب هذا الاجتناب للكبائر كانه دليل على تلك الملكه على ذلك الرادع النفسي.
الرادع النفسي عن ماذا؟ عن الكبائر او عما يعم الصغائر؟
لا، عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر.
شلون؟
عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر.
أما عن الصغائر لا.
يعني عن الصغيرة لا.
خب زين. أي دليل على أن مرتكب الصغيرة هو عدل ليس منحرف؟
بما دلت عليه هذه
من عدم العقوبة. دلت عليه من عدم العقوبة، إذن فهو عدل.
ليس كل من يرتكب الصغيرة فقد غفر له.
فلا بأس، غفر له، أما هو عدل.
له بشرط، وهذا الشرط كأنه كاشف عن ذلك
الرجل، كاشف عن العدالة والاستقامة وعدم الانحراف.
نعم، كاشف عن أنه ليس
يعني يلازم. کاشف به معنا انه دلیل على عدم ارتکاب صغیره لما فی معتبرت ابن ابی عفور چه؟ اما انه یلازم من یرتکب صغیره و ارتکابه للصغیره مغفور له لما نعلم انه به وعد الهی هذا لا یرتکب الكبیره مدى حیاته فیغفر له الصغیره فهو عدلون. اصلا اشعار به عدالت، من برام اثبات کنید اشعار به عدالت رو، عدالت هم نمیخوام که این در کلام بزرگی مثل صاحب جواهر و غیر ایشان آمده. اینا دیگه از زلاتیه تو ذهنشون اینه که ارتکاب صغیره مخل نیست. بعد دیگه حالا هر جور شده به هر رتب و یابسی دیگه استدلال، حالی که هیچ بعضی از این وجوه اصلا تقریبش برای انسان کلفت داره تا اینکه بخواد پذیرش و قبولش. آخرین وجهی که از بعضی از کلمات شاید بر بیاد بر این قضیه، بله این مغفوره رو که ذکر کردم، بله در کلام صاحب جواهر یک وجه دیگری بر عدم لزوم اجتناب از صغیره ذکر شده و که از مرحوم علامه نقل میکنه اون رو، و اون اینه که اجتناب از صغیره اگر مخل به عدالت با ارتکاب صغیره اگر مخل به عدالت باشه، لازمش اینه که عدالتی دیگه در عالم پیدا نکنید. چرا؟ از باب اینکه ارتکاب صغیره از غیر معصوم حتما محقق میشه. خب حالا که از غیر معصوم حتما محقق میشه، لا محاله اگر بنا بشه این مکلفی که مرتکب صغیره است بخواد عادل باشه باید توبه بکنه. اگر ما بگیم ارتکاب صغیره مخل نیست، اگر مخله باید توبه بکنه، چون بدون توبه دیگه عدالتش بر نمیگرده. و هیچ وقت طریق، هیچ وقت توبه هم از انسان نسبت به صغائر محقق نمیشود. هیچ وقت توبه از صغائر محقق نمی شود. توبه از کبائر محقق میشه، اما توبه از صغائر محقق نمیشه. نه اینکه طریقه به اثباتش نداریم، اون یه امر دیگریه که تو کلام ایشون آمده. ایشون میگه توبه محقق نمیشه از صغیره، علامه فرموده. چرا؟ برای اینکه توبه متقدمه به عزم بر عدم عوده. صغائر لا ینفک عنها انسانون فی حیاتهی، پس کسی که الان مرتکب صغیره شد بعدم میدونه صغیره از او محقق میشه چون معصوم نیست، یا لااقل احتمال میده. مع الاحتمال کیف یعزم علی عدم العود. حقیقت توبه الان گفتم حقیقت توبه متقدمه به چیه؟ به دو رکن، ندم علی ما سبق و عزم علی عدم العود. عزم علی عدم العود هم این نیست که بگه سأترک استهزاءً، یعنی عزم جدی، یعنی همونی که یساوق احجام النفس عن الاقدام. علامه گفته که انسان منفک از ارتکاب صغیره یا حتما نیست یا احتمال ارتکابش علی الاقل هست. اگر این گونه است پس بنابراین ارتکابش نباید مخل به عدالت باشه، چون اگر مخل به عدالت بود زوال اثرش که عبارت از پاک شدنش منوط به توبه است، چون با ترک توبه اصرار محقق میشه، باید توبه بکنه. توبم که از صغیره محقق نمیشه، پس بنابراین دیگه عادلی در عالم پیدا نمی کنی. نه اینکه اثبات نمیشه عدالتی، پیدا نمی کنید عادلی، چون ما من انسان غیر معصوم الا و صدر عن الا اقل صغیرتون ولا یتمشا منه توبه نسبت به اون. چرا لا یتمشا؟ چون که لا یتمشا منه العزم علی ترک العود. پس عادلی دیگه در عالم پیدا نمی کنی. این وجه و مرحوم صاحب جواهر از مرحوم علامه در بعض کتبش نقل فرموده، برید تأمل بکنید. این وجه وجه سنگینیه. آیا این مانع از اون چه میخواییم بگیم ارتکاب صغیر مخل به عدالت نیست، مخل به عدالت هست، میشه یا نه؟ والحمد لله رب العالمین.